استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. دیدار نمایندگان ایالات متحده و گروه طالبان در مورد مراسم امضای توافقنامه صلح، دفتر طالبان در قطر میگوید این دیدار تا چند روز آینده دوام می کند و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته ایالات متحده در افغانستان باید دخیل باقی بماند. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. ما پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می‌کند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید هر طرحی که در آن آتش بس باعث یک قدم اساسی مطرح شود مورد پذیرش مردم و دولت قرار خواهد گرفت. بازی کرکت میان تیم‌های زیر 19 سال افغانستان و آفریقای جنوبی ادامه دارد و فرانسه یگانه کشتی تیاره‌بردار جنگی‌اش را به شرق میانه می‌فرستد تا در عملیات قوای ائتلاف بر ضد گروه دولت اسلامی داعش سهم بگیرد. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید هر طرحی که در آن آتش بس باعث یک قدم اساسی مطرح شود مورد پذیرش مردم و دولت قرار خواهد گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز در توییترش نوشت که تامین آتش بس یگانه راه رسیدن به صلح پایدار و با عزت است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که اسوسییتد پرس و خبرگزاری فرانسه دیروز به نقل از طالبان گزارش دادند که این گروه پیشنهاد آتش بس موقت را به زلمی خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سپرده است. برخی از مقام‌های طالبان که از آنها نام گرفته نشده گفتند که طرح آتش بس هفت تا در روزه نوقت روز چهارشنبه با خلیل زاد در دوحه پایتخت قطر ارائه شده است. پیش از این برخی منابع طالبان گفته بودند که این گروه توافق کرده که برای هفت روز خشونت‌ها را کاهش بدهد. طالبان درباره توافقشان برای آتش بس و یا کاهش خشونت‌ها هنوز رسما چیزی نگفتند. خلیل زاد نیست تا حال در این مورد که آیا طرح آتش بس موقت را از طالبان دریافت کرده یا خیر تبصره نکرده است. عبدالسلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح افغانستان به روز پنجشنبه در نشست در کابل گفت که کاهش خشونت ها مفهومی ندارد و برایشان پذیرفتنی نیست. این در حالی است که طالبان تا کنون حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیشب در یک توییت گفت که نمایندگان این گروه عصر دیروز با هیئت آمریکایی به رهبری زلمی خلیلزاد درباره امضای موافقتنامه صلح و مراسم مربوط به آن گفتگو کردند و این گفتگوها ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 8 شورشی طالبان در ولایت‌های هلمند و لوگر خبر داده است. این وزارت امروز در خبرنامه گفت که 6 تن از طالبان در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند و 2 تن دیگر در عملیات نیروهای کماندو در ولسوالی چرخ ولایت لوگر کشته شدند. طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. بازی میان تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و آفریقای جنوبی در چارچوب رقابت‌های جهانی کرکت ادامه دارد. به اساس قرعه بازی را نخست تیم آفریقای جنوبی آغاز کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت انتظار دارند تیم این کشور درخشش خوب داشته باشد. او افزود
تیم 19 سال به این مسابقات آمادگی کامل دارد و با بار ششم تیم 19 سال افغانستان در مسابقات جام جهانی اشتراک میکند. قبل از اینکه تیم با این مسابقات سفر نماید 6 ماه با این سوی در راه‌های مختلف در داخل کشور و خارج از کشور با تیم 19 سال افغانستان که بود افغانستان کمپ‌های تمریناتی را انجام داده.
با گفته هوتک تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان به روزهای چهارشنبه و جمعه هفته آینده به مساف تیم‌های امارات متحده عربی و کانادا خواهد رفت. جام جهانی کرکت زیر 19 سال به میزبانی آفریقای جنوبی با اشتراک تیم‌های 16 کشور راه‌اندازی شده است. فرانسه یگانه کشتی تیاره بردار جنگی خود را به شرق میانه می فرستد تا در عملیات قوای ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی داعش سهم بگیرد. این را امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است. ماکرون در سخنرانی به نظامیان کشورش گفت کشتی تیاره بردار فرانسه از ماه جنوری تا اپریل سال 2020 در عملیات زیر نام چمال در شرق میانه فعالیت می کند و سپس به اقیانوس اطلس و بحیره شمال می رود. رئیس جمهور فرانسه افزود کشتی تیاره بردار به نام چارلز دوگل توسط واحد کشتی های کوچک نظامی از جرمنی، بلژیم، هلند، اسپانیا، پرتغال و یونان همراهی خواهد شد. ماکرون در مورد ماموریت دقیق این کشتی توضیحات نداده است. اما تیاره های جنگی فرانسه همچون جزء ائتلاف در حملات بر داعش سهم می گیرند و فرانسه 1000 سرباز در منطقه دارد. و قرار است مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده برای اشتراک در کنفرانس بین المللی در باره لیبیا هفته آینده به جرمنی سفر کند. وزارت خارجه آمریکا به روز پنجشنبه گفت پومپیو به روز شنبه رسپار جرمنی می شود و به روز یکشنبه به برلین می رسد تا در نشستی که به حمایت سازمان ملل متحد در مورد لیبیا برگزار می شود اشتراک کند. خلیفه هفتر فرمانده گروه خودخوانده اردوی ملی لیبیا دیروز پس از آن در اصول پذیرفت که در کنفرانس صلح اشتراک کند که فائز سراج رهبر حکومت مستقر در طرابلس گفت در این کنفرانس حضور خواهد یافت. نیروهای وفادار به هفتر در برابر این حکومت که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است می جنگند. قدرت های جهان 9 ماه پس از حمله نیروهای به رهبری خلیفه هفتر تلاش هایشان را برای آتش بس پایدار در لیبیا تشدید بخشیدند. در این جنگ بیش از 280 غیر نظامی و 2000 جنگجو کشته شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم فرشته نگاه باشید.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیو پی یک رادیو آزادی میشنوید که نمایندگان گروه طالبان و هیئت آمریکایی درباره امضای توافقنامه سیاسی و چگونگی مراسم مربوط به این توافقنامه با هم گفتگو کردند. قاضی محمد امین وقاد یک تن از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگوید
که طالبان در امریکا سر خبری که دا قدم باید در بین الافغانی مذاکرات و دروازه خلاصه که نه دا چه دا دروازه نور هم بنده که
در این حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که قرار است امروز با همتای امریکاییش ملاقات کند گفته ایالات متحده در افغانستان باید دخیل باقی بماند.
United States will have to have a more responsible withdrawal.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که حکومت عراق گزارش های آغاز عملیات مشترک با نیروهای آمریکایی را رد کرده است و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتهوار رأی من حق من نشر می شود.
از کاری کمیسیون شکایات ما به طور نسبی راضی هستیم، کدام مشکل جدی نداریم و کدام انحراف قانونی تا بالی ما مشاهده نکردیم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روز جمعه تان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم نمایندگان گروه طالبان و هیئت آمریکایی درباره امضای توافقنامه سیاسی و چگونگی مراسم مربوط به این توافقنامه با هم گفتگو کردند. سوال شوین سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفته که این گفتگوها تا چند روز آینده دوام می کند. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان می گوید آتش بس برای تامین صلح در افغانستان شرط اساسی است. نصرت پارسا جزئیات بیشتر از کابل فرستاده.
به دنبال بیش از یک سال مذاکره میان طالبان و آمریکا، حالا طالبان میگوید که در مورد چگونگی مراسم امضای موافقتنامه طالبان و آمریکا با زلمه خلیلزاد گفتگو کردند. طالبان میگویند که روز گذشته نمایندگان طالبان و آمریکا بر سر امضای این مسوده در شهر دوحه قطر با هم گفتگو کردند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در حساب توییترش نوشته است که تیم مذاکره کننده این گروه به رهبری ملا برادر روز گذشته با زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفتگو کرد. تا هنوز زمان دقیق امضای این مسوده معلوم نیست و مقام‌های آمریکایی نیز در این باره تا حال چیزی نگفتند. اما صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در حساب توییتر خود نوشته که صلح برای حکومت افغانستان و متحدینش یک اولویت اساسی بوده و آتش بس یگانه راه برای رسیدن به یک صلح پایدار و باعزت است. و همچنان نوشته که هر طرحی که در آن آتش بس به حیث یک قدم اساسی مطرح شود مورد پذیرش دولت و مردم افغانستان خواهد بود. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید توافقنامه‌ای که آماده امضا در قطر است بدون آتش بس معنا ندارد. محمد امین وقات از اعضای این شورا به رادیو آزادی گفت کاهش خشونت ها باید تعریفی واضح شود.
اگر طالبان با آمریکا توافقنامه امضا میکند، این باید یک گام باشد برای آغاز مذاکرات بین الافغانی، نه اینکه دروازه ها را برای آغاز این مذاکرات ببندد. بدون آتش بس توافقنامه کدام معنا ندارد و طالبان میخواهد در این توافقنامه امتیاز به دست بیاورد.
گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان با فراز و نشیب های به همراه بوده است. این گفتگوها در ماه سپتامبر به دنبال کشته شدن یک عسکر آمریکا در یک انفجار در کابل از سوی دونالد ترامپ لغو شد، اما در ماه دسامبر از سر گرفته شد. در ماه دسامبر نیز پس از حمله طالبان بر پایگاه هوایی بگرام، زلمه خلیلزاد و طالبان اعلام کردند که گفتگوها موقتاً متوقف شده است. دولت افغانستان در حال به تامین آتش بس تاکید می‌کند که طالبان تا حال به گونه رسمی موضوع آتش بس را تایید نکردند. سید اکبر آقا از اعضای پیشین گروه طالبان به رادیو آزادی می‌گوید که این گروه آتش بس را به سود خود نمی‌داند و از همین رو طالبان آماده نیستند که آتش بس کنند.
درباره آتش بس مشوره صورت می‌گیرد. من فکر می‌کنم که طالبان این را برای خود یک ناکامی سیاسی می‌داند و با باور من که این کار را نمی کند، ولی اینها درباره کاهش خشونت ها با هم مشوره کرده اند و درباره آتش بس تا حال کدام چیزی وجود ندارد.
از سوی دیگر، اسوشیتد پرس و خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام های طالبان که از آنها نام گرفته نشده، روز پنجشنبه گزارش دادند که گروه طالبان طرح آتش بس موقت را به زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سپرده است. بر بنیاد گزارش این رسانه ها، مقام های طالبان گفتند که طرح آتش بس 7 تا 10 روز ناوقت روز چهارشنبه به خلیلزاد در دوحه پایتخت قطر ارائه شده است. پیش از این برخی منابع طالبان گفته بودند که این گروه توافق کرده که برای 7 روز خشونت ها را کاهش دهد. گروه طالبان درباره توافقشان برای آتش بس و یا کاهش خشونت ها رسما چیزی نگفته است.
در گزارش نصرت پارسا شنیدید که نماینده های طالبان و آمریکا در دوحه روی امضای توافقنامه صلح دیدار کردند. مذاکرات میان این دو طرف از سپتامبر سال 2018 میلادی به این سو در مورد صلح افغانستان آغاز شده. خروج نیروهای خارجی از افغانستان یکی از خواستهای عمده گروه طالبان در این مذاکرات است. اما وزیر خارجه پاکستان گفت آمریکا نباید اشتباه دهه 1980 را تکرار کند و پس از خروج قواش از افغانستان این کشور را رها نماید. شاه محمود قریشی که در مرکز مطالعات استراتژیک در واشنگتن صحبت میکرد گفت که حتی بعد از خروج قوا، آمریکا و متحدین آن باید مسئولیت های خود را در افغانستان انجام بدهند. البته به گفته او نه در میدان جنگ بلکه در بخش بازسازی افغانستان. جزئیات بیشتر را در گزارش سید سمی عباس میشنوید.
وزیر خارجه پاکستان در جریان سفرش به واشنگتن گفت که ایالات متحده حتی بعد از آن که تدریجی قوای خود را از افغانستان خارج می کند، باید باز هم در این کشور دخیل باقی بماند. شاه محمود قریشی که قرار است امروز با وزیر خارجه آمریکا مایک پامپئو ملاقات کند، با واشنگتن هشدار داد که به سیاست فراموش کردن افغانستان بر نگردد. در جریان جهاد مردم افغانستان علیه شوروی سابق در دهه 1980، ایالات متحده از گروه‌های مختلف مجاهدین حمایت می‌کرد. اما در سال 1989 با بیرون رفتن شوروی سابق از افغانستان، آمریکا افغانستان را به باد فراموشی سپرد. قریشی در مرکز مطالعات استراتژیک در واشنگتن گفت آمریکا نباید اشتباه دهه 1980 را تکرار کند. حتی اگر یک موافقت موفق ایجاد شود، چالش ها هنوز هم وجود خواهند داشت. از این رو ایالات متحده و دوستان متحد آن در ائتلاف اول باید یک خروج با مسئولیت داشته باشند و دوم آنها باید دخیل باقی میمانند، نه برای جنگ، برای بازسازی. قوای امریکا از سال 2001 به این سو در افغانستان حضور دارند و این قوا به تعقیب حملات 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا برای سرنگونی نظام طالبان و جنگ علیه تروریسم به افغانستان رفتند. امریکا رهبر سازمان تروریستی القاعده اسامه بن لادن را که در آن وقت تحت حمایت طالبان قرار داشت به طرح این حملات متهم کرد. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ می‌خواهد در حدود 13,000 سرباز امریکایی که در افغانستانند از طولانی ترین جنگ این کشور خارج نماید. در یک سال گذشته اسلام آباد در آماده ساختن مذاکرات بین نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد و نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر کمک کرده است، اما این مذاکرات گاه ناگاه به خاطر حملات طالبان و پافشاری امریکا برای اعلان قطع خشونت از سوی طالبان متوقف شده است. قبل از این وزیر خارجه پاکستان روز گذشته در یک پیام ویدیویی گفته بود که طالبان برای کاهش خشونت آمادگی نشان دادند، که این یک گام به پیش در پروسه صلح افغانستان می باشد. پاکستان حامی اساسی رژیم طالبان در افغانستان بود و ارتباط بین پاکستان و طالبان هنوز هم وجود دارد. طالبان یک پیشنهاد آتش بس موقت 70 روز را به نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان ارائه کردند. در این مورد رسانه‌های غربی از قول مقامات طالبان که نامشان ذکر نشده خبر دادند، اما تا حال طالبان و نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد در این مورد رسما چیزی نگفتند. مذاکرات بین نمایندگان امریکا و طالبان دیروز هم در قطر دوام داشت.
شمایی که صدای ما را مکنون از رادیو آزادی میشنوید، در مورد تحولات جدید پیرامون صلح افغانستان چی نظر دارید؟ آیا با وزیر خارجه پاکستان که گفته امریکا در افغانستان باید دخیل بماند ام نظرید؟ نظریاتتان را از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 بفرستید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. پیش از ادامه گزارش‌های مربوط به افغانستان در مهم‌ترین‌های منطقه و جهان می‌شنوید که حکومت عراق گزارش‌های آغاز عملیات مشترک با نیروهای آمریکایی را رد کرده است. سخنگوی صدر اعظم عراق می‌گوید با آغاز این عملیات اجازه دادن نشده است. این در حال است که اردوی آمریکا زخمی شدن شمار از نظامیان این کشور را در نتیجه حمله راکتی ایران تایید کرده. آرش موینه با خود در استودیو پی 1 دارم که این موضوع را دنبال کرده. به شما سلام میگم. روی کدام دلیل حکومت عراق به عملیات مشترک با نیروهای آمریکایی اجازه نمیدهد؟
بله، سلام و درود بر شما و شنوندگان. طوری که شما گفتین، سخنگوی صدر اعظم عراق گفته که موافقه اصلی بین ایالات متحده آمریکا و عراق اصلا ای بود که ائتلاف بین‌المللی بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش عملیات میکنه. عبدالکریم خلف روز پنجشنبه در یک مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس گفته که حکومت عراق به تعلیق عملیات ائتلاف بین‌المللی بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش زمان دستور داده که نیروهای آمریکایی دو حمله هوایی را در داخل قلمرو عراق انجام دادند. در یکی از این حملات جنرال قاسم سلیمانی، قمندان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در حومه میدان هوایی شهر بغداد کشته شد. به گفته عبدالکریم خلف، حکومت عراق عملیات نیروهای آمریکایی را یک جانبه می‌داند، بنابراین به تعلیق عملیات مشترک که در جریان آنها از قلمرو عراق استفاده می‌شود دستور داده. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا و سخنگوی نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری کشور در عراق از تبصره در این مورد خودداری کردند، اما مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفته بود که با وصف تصمیم پارلمان عراق در مورد خروج نیروهای خارجی از این کشور، بخش گسترده از رهبران سنی، شیعه و کردهای عراق از تلاش‌های آمریکا بر ضد ضد تروریسم در این کشور پشتیبانی میکنند. آقای پمپئو به استناد صحبت تلفنی با حدود 50 رهبر جوامع مختلف عراق گفت که همه آنها از این واقعیت استقبال میکنند که آمریکا هنوز هم در حال تطبیق برنامه مبارزه با تروریسم است و این کار یک فرصت برای حاکمیت و استقلال فراهم میکند که اکثر عراقی‌ها خواستارش هستند. در حال حاضر امریکا حدود 5200 نظامی در عراق داره که عمدتاً ماموریت آموزش نیروهای امنیتی کشور پیش میبرند.
جزئیات در مورد زخمی شدن شمار از نظامیان امریکایی در نتیجه حمله راکتی ایران چیست؟
اردوی امریکا میگه که بعد از حملات راکتی ایران که به تاریخ 8 جنوری بر قرارگاه‌های امریکا در داخل عراق صورت گرفت، 11 کارمند نظامی کشور به خاطر علائم صدمه مغزی تحت معالجه قرار گرفتند. این در حال است که قبلا دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته بود که در جریان این حملات به هیچ عسکر امریکایی کدام آسیب نرسیده. بیل آرمن سخنگوی قماندانی قوای مرکزی امریکا در یک اعلامیه که دیروز نشر شد گفت که هرچند هیچ عسکر امریکایی در عملات 8 جنوری بر پایگاه نظامی الاسد در بغداد کشته نشدند، اما چندین تن برای معاینات فرستاده شدند زیرا علائم گیچی ناشی از انفجارات در وجودشان دیده میشد. این افراد برای معالجه به جرمنی و یک کمپ دیگر در کویت انتقال داده شدند. به گفته بیل آرمن زمانی که ساعتی از ساکر خوب تثبیت شود دوباره به عراق اعزام میشن. سخنگوی قماندانی قوای مرکزی امریکا گفته یک روز بعد از این حملات به رسم احتیاط شماری از عساکر امریکایی از قرارگاه الاسد به یک محل مسکون دیگر انتقال داده شدند. در زمان حملات راکتی ایران حدود 1500 نظامی امریکایی در قرارگاه بودند که اکثریتشان بعد از زنگ خطر در مورد راکت ها در داخل بنکرها پنهان شده بودند.
بسیار زیاد تشکر از شما. در گزارش همکار ما رش امایون شنیدید که حکومت عراق گزارش های آغاز عملیات مشترک با نیروهای امریکایی را رد کرده است و سخنگوی صدر اعظم عراق گفته که با آغاز این عملیات اجازه داده نشده.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بر اساس گزارش ها هزاران میل اسلحه و صدها اراده نظامی در چند سال گذشته در ولایت هلمند ناپدید شدند، در حالی که مقامات ملی هلمند گفتند اکثر این تجهیزات بعد از سقوط ولسوالی های هلمند به دست طالبان افتاده. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
نشر گزارش ها در مورد ناپدید شدن هزاران میل اسلحه و ده ها هاموی در ولایت هلمند از سوی رسانه ها عکس العمل های را ایجاد کرده است. این موضوع را کی افشا کرده و چرا حال خبرساز شده است؟ قاری رحیم الله رئیس محکمه استیناف ولایت هلمند می گوید هفته گذشته هیئت اعزامی وزارت داخله از کابل که می خواست بررسی های را در مورد مصارف جنگی 12 سال گذشته در هلمند انجام دهد، دریافت که هزاران میل اسلحه بدون اسناد به ولایت هلمند داده شدند و هزاران میل اسلحه و ده ها اراده هموی در هلمند ناپدیدند.
در هلمند امنیه قماندانه پوری مربوط 15,000 میل مختلفان
10,504 میل اسلحه و 1121 اراداجات نظامی ضایع شدند. معتمدین در مورد آن یا گزارش ندادند یا باقیداری دارند.
تمام این اسلحه و اراداجات ناپدید شده از کمک های امریکا اند که برای اردوی افغانستان رسانیده است. مقامات محلی می گویند شمار زیادی از این تجهیزات که اکثر آنها خیلی پیش رفتند در ولسوالی ها ناپدید شدند. سمونمل حسام الدین هلمندی قماندان فعلی امنیه هلمند که خودش را در زمین مقصر نمی داند می گوید اکثر این تجهیزات هنگام سقوط ولسوالی ها به دست طالبان افتادند.
کم مسلم دلتوه دیو مساره پا وقت زمان و
اسلحه‌ای که اینجا بود معلومات در مورد مصرف آن به وقت و زمان به وزارت داخله نرسیده بود. اسناد هم مشکلات داشتند که بخش عمده این موضوع مسئله حیف و میل نیست. بخش عمده این مسئله ماندن این اسلحه و ارادجات نظامی در محلات است که به دست طالبان افتاده است.
در اواخر سال 2014 زمانی که مسئولیت‌های امنیتی افغانستان از نیروهای بین المللی به افغان‌ها منتقل شد تا اواخر سال 2016 تمام ولسوالی‌های هلمند و غیر از گرشک و لشکرگاه به دست طالبان افتادند. در این حال اختر محمد بدویزی رئیس جامعه مدنی هلمند می‌گوید اسناد موجودند که این اسلحه تخریب یا ناپدید نشده بلکه از سوی بعض مقامات امنیتی هلمند در بازار سیاب فروش رسیده است. بدویزی از دولت و تارنبالان نظامی خواهان رسیدگی جدی به این موضوع و به میز عدالت کشانیدن مرتکبین شد.
شمار از کسانی که پس از گذشتاندن دوره مهاجرت دوباره به ولایت بدخشان بازگشتن از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند. مسئولان اداره مهاجرین بدخشان گفته آمار برگشت کنندگان بدخشانی در یک سال بیشتر از 400 تن رسیده. نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش دارد.
فقر و تنگدستی، ناامنی و نبود زمینه کار در کشور شماری از جوانان و خانواده ها را واداشتند که با پذیرفتن دشواری ها و خطرهای زیادی به گونه غیر قانونی به کشورهای همسایه و اروپا بروند. اما شماری با پذیرفتن این همه دشواری ها به خارج از کشور رفته بودند، دوباره به کشور برگشتند و باز هم فرصتی برای کار کردن نیافتند. از این میان گل احمد و حبیب الله دو تن از باشندگان ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان پس از 3 سال مهاجرت از ترکیه برگشتند. از خاطره های تلخ زندگیشان بازگو میکنند.
ترکیه رفتیم، کار برامون نبود، بعد دیگه میگفت که کارت ندارین، شما بازگشت میکنین اینجا، اومدین دیگه اینجا هم کار بار نیست، مجبور هستین دیگه، تا کسی هم تولمون نگرفته. تو هنوز هیچ کسی رسیدگی نکردن. خود دیگه یه مشکل افغانستان دیگه خرچی نیست، فیصل نیست، کار بار نیست. سال پیش رفتیم 6-7 ماه موندیم دیگه کارم میسر نشد، بازگشتیم.
3 سال پیش رفتیم ترکیه، تقریبا ده یک ماه با مشکلات بسیار اما سخت بود، با مشکلات زیاد رسیدیم اونجا. برام یک برگه دادن، ولی برگم بود که بخصه دو جا کارم پیدا نمیشد، کار کردیم، بعضشان پولم هم نداد. یک تقریبا 6-7 ماه دمو جا استاد شدیم، دیدیم که دایجام کار پیدا نمیشه، دایجام کار سخت است. اگه دو جا بونیم دایجام مشکلات افغانستان، مشکلات خانواده است، دایجام نمیشه. باز مجبور شدیم برگشت اومدیم افغانستان، دایجام کار بر نیست.
عزیز الله عودت کننده دیگری به رادیو آزادی میگوید که فقر و ناامنی سبب شد همراه با خانواده اش به ایران برود، اما پس از 2 سال سرانجام از سوی پلیس آن کشور ردی مرز شد.
رفتیم ایران، پاملگی رفتیم، کار پیدا نکردیم، ما را گرفت قی پاملم ردی مرز کرد. ردی مرز کرد، همین راه مشکل با آزا تلبیسته همین رقم به خانه اومدیم. به خانه اومدیم که چیزی نیست که ما خرج کنیم چیکنیم. 2 ماه موندم، کار نشد، پیدا نشد، گرفت ردی مرز کرد.
عبدالواحد طیبی رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان بدخشان میگوید که در جریان یک سال بیشتر از 400 تن بدخشانی از کشورهای مختلف دوباره به کشور برگشتند.
دفتر محترم WFP در اواخر سال 2019 برای 300 تن رد مرزی ها برای فی فرد مبلغ 18,000 افغانی کمک کرد بعد از بایومتریک، و این باعث شده است که همه روزه تعداد زیادی از رد مرزی ها به اداره ما مراجعه کنند. در گذشته به نسبت یأس و ناامیدی از اینا اصلا توقع کمک نبود و اینا نمی آمدن خود را راجستر بکنند. ما در ظرف یک هفته 131 نفر هستند. در طی انمی امسال بالاتر از 400 با 400 رد مرزی را ثبت کردیم.
مسئولان اداره مهاجرین و عودت کنندگان بدخشان میگویند که بدخشان نظر به سروی دفتر IOM 5 ولایت در افغانستان است که بیشترین عودت کنندگان را دارد.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت خور، از اولوفلی جلیمه، حال پلن از اصال یعنی جنگ اینا ما قرار شدیم آمدن به عراق. به تمام امور دولتی شکایت ما باید برسه که به ما کمک شده، که ما از طرف برداری ها زیاد زیاد شدیم، سپلای ما زیاد شده و کمک های زمستانی و مواد غذایی، مواد سوخت اگه بر ما نرسه ما مردم دیگه تلفات زیاد داریم، تلفات میشه. در ولایت هرات هستیم، فلان در مقیم ولایت هرات هستیم، به کمپاز میدونی کنیم، جاده کلینیک اطفال خاکی خدا ولسوالی لولاش ولایت فاریاب ایتو برفی به اندازه کده که به کلی ای جایوان انسان از جاش خورده نمیتوانه امسال به کلی مردم از سرکان و از راهای مواصلاتی بسیار در تنگ آمدن ایش با مردم در کلینیک و بازار رسیدگی کده نمیتوانن ما مردم به کلی از کمک و امدادهای دولت مستفید نمیگن وجو نداره ایج یک کسی که ما دادم را برسانه از شما خواهش میکنیم که دولت متوجه کنه نه کلینیک داریم نه بازار داریم نه هم دیگه داریم مریضا براها بوده فقط 4 ساعت را به یک کلینیک میده و او کلینیک هم دفتری داره که دفترش فقط یک تخت گلی میده و همیج مریضی را خداوند اگه دردش دوا نکنه دوا نمیشه و سلام به احترام شاکر صاحب از ولایت فاریاب و سوالی لولاش قریه سنگین.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم میتونید نظریاتتان را به شماره 07084 620 ثبت کنین. شما